أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان. امروز انشاءالله آخرین جلسه بحث علم دینی رو مطرح میکنیم و کفایت میکنه دیگه حالا در این حد و انشاءالله مفصلش بماند برای پایه‌های بالاتری که انشاءالله دوستان مراحل علمی بیشتری رو بگذرونن تا بشه بیشتر در این باب سخن گفت. یک مسئله ای که مهم هست، من اینجا تعریف علم رو باید مطرح بکنم، که ما وقتی میگیم که علم دینی داریم یا نداریم یعنی چی. در اینجا چند تا چیز باید مشخص بشه. حالا من یه حالات خلاصه وار میگم، تعریف میکنم و چون میخوام تموم کنیم بحث رو. یکی اینکه تعریف علم چیه، یکی اینکه تعریف علم دینی چیه، و یکی نگاه به دین هست که یک نگاه حد اقلی و یک نگاه حد اکثری و یک نگاه حالا بگیم اعتدالی مثلا وجود داره به دین. اولین نکته اینجاست که تعریف علم چیه. علم عبارت میشه از مجموعه مسائلی که پیرامون یک محور واحد حرف میزنن. ما به این بگیم علم. نکته بعدی اینه که تعریف علم دینی چیه؟ تعریف علم دینی به این معناست که علمی که به شکل حد اکثری مستند به گزاره‌های دینی باشه. به این میگن علم دینی. یعنی ما در علم، خدمتون عرض بکنم که دینی، خیلی میریم سراغ میراث دینیمون تا ببینیم آیا میتوانیم از این میراث و این تراث در زمینه‌های مختلف مطالبی رو به دست بیاریم یا به دست نیاریم، اصلا اساساً میتوانیم یا نه. پس تعریف ما از علم این شد، تعریف ما از علم دینی هم مشخصه. نکته‌ای که وجود داره که باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم این نگاه به دین هست. ببینید سه نگاه نوعاً در باب دین وجود داره. یه نگاه حد اکثری وجود داره که بین علما هم رایجه. من اسم نمیبرم از کسی، فقط اصل مدعا رو میگم. عده‌ای قائلن که دین، این رو هم قبلش بگم که مقصود ما از دین در اینجا گفتیم دین واصل هست نه دین صادر، و گفتیم که ما فرسنگ ها با دین صادر فاصله داریم و خیلی از این اختلافاتی هم که در حتی مباحث فقهی و کلامی داریم میبینیم ناشی از همین فاصله علمای ماست با دین صادر، چون اون چیزی که به اونها رسیده رو دارن میگن و این ممکنه در بعضی جاها همخوانی با دین واصل داشته، دین صادر داشته باشه و بعضی از در بعضی از جاها هم نداشته باشه. فرض بفرمایید که مثلا از باب مثال در باب حدوث و قدم که یک مبحث کلامی خیلی مهم هست، عده‌ای از حکمای اسلامی قائل به حدوث ذاتی هن، عده‌ای قائل به حدوث جوهری و حرکت جوهری هن، متکلمین قائل به حدوث زمانی هن، مرحوم میرداماد قائل به حدوث دهریه، هر کسی، و هیچ کدام از اینها هم اینگونه نبوده که منابع دینی رو نبینن، ولی اختلاف دارن در مسئله حدوث و قدم که این مبحث خیلی مهم است. حالا عده ای قائل به نگاه حد اکثری به دین هستن. یعنی چی؟ یعنی میگن دین حتی در زمان ما آمده است تمام مسائل رو مطرح کرده و ما هیچ وقت دچار پریشانی و گرفتاری نمیشیم. یعنی در هر جایی شما میتونید برید سراغ اخبار، سراغ آیات، و بر اساس آیات و روایات مشکلتون رو در اون مسئله حل کنید. یعنی در مباحث اصول دین، در مباحث فروع دین، در جزئیات اصول دین، در حتی بعضی هاشون قائلن در مباحث علمی. یعنی بعضی هاشون مدعی هستن که ما میتوانیم بر اساس همین آیات و روایات نجوم اسلامی بسازیم، ریاضی اسلامی بسازیم، زمین شناسی اسلامی بسازیم، معدن شناسی، ادعاییست که مطرح میکنن. حالا چقدر درسته یا نادرسته، که ظاهرا نادرسته، چون ما در باب دین واصل سخن میگیم و حتی اگر دین صادر هم چنین ظرفیتی داشته باشه، اون چیزی که ما در او به سر میبریم دین صادر نیست، دین واصله. تازه میگم بر فرض که اصلا قبول کنیم که بله دین چنین ظرفیتی داره، باز این ربطی به بحث ما نداره، چون اصطلاحا ما تخصصا از اون بحث خارجیم. چرا؟ چون من که دین صادر رو نمیدونم دقیقا چیه همش، من اون دینی است که بهم رسیده، در مورد این دارم سخن میگم. پس این نگاه حداکثری به دینه، که این باز خودش البته مقوله به تشکیکه به قول آقایون، یعنی بعضی هاشون خیلی افراطی هن. باز میگم این معدن شناسی و زمین شناسی و باروری ابرها و چه میدونم طب اسلامی و به اون معنای که های تبریزیان البته مطرح میکنه که وجه نامعقولی داره و اینها، که همه دردها رو درمان میکنیم و فیزیک اسلامی و شیمی اسلامی و اینها، اون نگاه حد اکثری به دینه که طرف مدعی است که ما بر اساس همین منابع میتوانیم خدمتتون عرض بکنم که به طب دینی، به فیزیک دینی، به روانشناسی دینی، به معدنشناسی دینی، به زمینشناسی دینی، به اینها برسیم. یه نگاه حداکثری که باز بین خودشون یک شدت و ضعفی وجود داره در این قضیه. یه نگاه هم نگاه حداقلیه که نوعا نگاه روشن فکر هست. در نگاه حداقلی میگن آقا دین آمده برای دنیا یا آخرت؟ میگم دین اومده برای آخرت و دین امور شخصیه. نمیدونم دین در مورد حکومت سخنی نگفته، در باب مدیریت حرفی نزده، در باب اقتصاد هیچی نگفته، در اینم یه نگاه واقعا دیگه از این ور افتادنه. یعنی نه اون نگاه افراطی به دین درسته که بگیم دین واصل دینیست که ما میتوانیم بر مبنای او اثبات بکنیم تمام گزاره‌های کلامی و فلسفی و خدمتتون علمیمون رو، نه اینکه بیام از این ور بگیم آقا دین یه مجموعه کلیاته. برای چی؟ برای اینکه خدا از تو راضی باشه. امور شخصی است، کاری نه به حکومت داره، نه به اقتصاد داره، نه به سیاست داره، نه به مدیریت داره، نه به هیچی کار نداره. یه امر شخصی است که آمده، و پیامبر یک شخصیت قدسی بود که اصلا نبی بود، حاکم نبود، حکومت نکرد، که این قسمتش البته خب واقعا خلاف نصوص تاریخیه. پیامبر بالاخره تشکیل حکومت داد، خدمت جنگ میکرد، قوانین وضع میکرد. اینطوری نیست که بگیم آقا از توش چی در نمیاد. که میخوام بگم این نگاه حد اکثری افراطی و این نگاه تفریطی مثلا به دینه. یه نگاهی هم هست که حالا ما اگه اسمشو اعتدالی بذاریم که هیچ ربطی هم با آقای حسن فریدون نداره، یعنی جناب رئیس جمهور، این نگاه اعتدالی. این نگاه چی میگه؟ این میگه آقا من واصلم به دینی که بهم رسیده، نه به دین صادر. من وقتی که به منابع دینی نگاه میکنم، یعنی آیات و روایات، میبینم که می توانم بعضی از گزاره ها رو اثبات بکنم. باز نه به این معنا که تمام گزاره های پیش آمده برای بشر رو بتونم حل کنم. من میام تقسیم بندی میکنم، میگم شما وقتی نگاه میکنید دیدید ما روایات مختلف در ابواب مختلف داریم، روایات فقهی داریم. حالا ما آیات رو بذاریم کنار، چون در آیات ما بیشتر کلیات داریم، بیام سراغ روایات. ما اگر بخوایم از راه روایات مشکلمون رو حل بکنیم، یعنی اخبار آحاد، ما باید ببینیم این خبرهای واحد چند تاست. اولا اینا رو بررسی بکنیم، یعنی هر خبر رو به لحاظ اصل صدور، جهت صدور و دلالتش بررسی بکنیم. وقتی اینا رو بررسی کردیم، این بررسی رو بیاریم بگیم آقا خب روایات در چه ابوابی مطرح شده. بعضی از روایات ما مثلا فرض فرمایید که در باب اصول دینه، در باب توحید، در باب نبوت، در باب عدل، در باب امامت و در باب معاد، اینا میشن روایات باب اصول دین. بعضی از روایات هست که اینها در جزئیات اصول دینه، مثلا اصل معاد یا اصل عقلانی است که انسان وقتی فکر میکنه بهش میرسه، یا اصل توحید یا اصل عقلانی است که انسان بهش میرسه. ولی آیا انسان عقلش به جزئیات معاد هم میرسه که معاد جسمانی است یا روحانی است؟ خب در اینجا کمیت عقل لنگه. یا اینکه صفات در خدا عین ذاته یا خارج از ذاته یا زائد بر ذاته، یا اساسا صفات خدا معنیش چیه، ذات خدا چه مدلیه. اینها میشن روایاتی که در باب اصول دین مطرح شده، جزئیات اصول دین. ما یک روایات داریم در باب مباحث فقهی و فروع دین، در باب جهاد و خمس و حج و زکات و چه و چه و چه. ما یک سری روایات داریم که اینها مباحث تربیتی رو مطرح میکنن. ما روایاتی داریم که بعضی از گزاره‌های طبی رو مطرح میکنن. دقت بشه، بعضی از گزاره‌های طبی رو مطرح میکنن، نه اینکه از درونش طب جامع در بیاد، نه، یه طب پیشگیرانه، یه طبی که حالا در حد خودش طب قابل توجهیه، البته باید در بوته آزمایش قرار بگیره و در موردش بحث بکنن علمای آزمایشگاهی، در موردش بحث بکنن که آیا این گزاره بالاخره چه گزاره‌ای بوده. ما روایاتی داریم که در باب امور اقتصادیه، نقشه کلان مثلا اقتصادی به ما میده، مثلا میگه در اقتصاد اگر بخوایم انجام بدید ربا نباید باشه. پس ببینید ما ابواب مختلف داریم در روایاتمون، روایات اصول دین، روایات جزئیات اصول دین، روایات فروع دین، روایات علمی یعنی طبی، روانشناسی، تربیتی، مدیریتی. نگاه اعتدالی حرفش اینه که ما بر اساس یک رویکرد عاقلانه می توانیم ادعا بکنیم که ما اصول دین رو می توانیم بعد از آن که به وسیله عقل فهمیدیم در جزئیاتش و در خودش بریم سراغ روایات و آیات، چون منابع داریم، روایات فراوان در ابواب مختلف اصول دین، در توحید روایات زیاد داریم، در نبوت، در معاد، در عدل، و می توانیم ادعا بکنیم که می توانیم پی ببریم که بالاخره شریعت در باب معاد چی گفته. اینم می تونیم ادعا بکنیم. ما می توانیم ادعا بکنیم که در فروع دین روایات الا ماشاءالله وجود داره، نه هزاران بلکه ده ها هزار روایت فقهی در صوم و صلات و حج و زکات و خمس و امر و معروف و نهی از منکر وجود داره. پس ما بر اساس این منابع گسترده می توانیم ادعای این رو بکنیم که می شود باز بر اساس همون معیارهای مهم که اصل صدور و جهت صدور و دلالت باید بررسی بشه، بتوانیم از درون این روایات چه چیزی رو به دست بیاریم، به اون که شریعت در باب فروع دین گفته برسیم. حالا میرسیم به نکات علمی. آیا ما در علم هم میتوانیم این حرف رو بزنیم؟ خب بنده مفصل در باب طب ثابت کردم نمیشه. یعنی ما ثابت کردیم در باب طب حتما روایات طبی داریم، ولی این روایات طبی ملازمه ندارد که از درون این روایات حداقل تا الان ما بتوانیم به طب جامعی که برای همه دردها نسخه داره برسیم. چرا؟ یه قسمتش برمیگرده به محدود بودن منابع. مثلا 500 تا 600 تا روایت هست، اصلا شما بیشتر هم بگید 700 تا 800 تا روایت هست که اینها خیلی هاش در باب خواص میوه ها و اینها گفته شده، یا در مورد سبک زندگیه، مثلا تا گرسنه نشده ای غذا مثلا میل نکن، هنوز معدت پر نشده غذا دست از غذا خوردن بکش، یا معده رو تقسیم کن، خیلی آب نخور، خیلی غذا نخور، چه میدونم، از این روایات ما داریم دیگه. خب اینا طب پیشگیرانه است، از درون روایات باب طب، طب اسلامی ادعایی امثالهای تبریزیان در نمیاد. میریم سراغ معدنشناسی و این حرف حدیثا که یه آقای ادعا کرده بود ما معدنشناسی اسلامی داریم، در اونجا که خیلی کمیت لنگه. یعنی ما متاسفانه روایاتمون فرا، اینطوری بگم، روایاتمون بسیار کمه. اسلام میتواند بگوید من مدل فکری در فروع دین دارم، در اصول دین دارم، در جزئیات اصول دین دارم، حتی میتواند ادعا بکند که ما مدل فکری در اخلاقیات داریم. بله، روایات باب اخلاق زیاد، فراوان، صحیح السند، صحیح الدلاله. ولی اسلام نمیتونه بگه آقا من در زمینه طب، در زمینه معدن شناسی، در زمینه ماشین سازی، در زمینه باربر کردن چه میدونم ابرها، در زمینه خدمتتون عرض بکنم که موشک سازی من حرف دارم. کلیات ممکنه بیان کرده باشه. مثلا اسلام در یکی از روایات هست میفرمایند که معصوم علیه السلام میفرماید اگر میخوای یک سازه ای رو بسازی، به گونه ای بساز که انگار برای همیشه میخواد باشه. خب این نگاه کلیه دیگه، نرم افزاره، یعنی فکر میده. خب پس من اگر بخوام چیزی رو بسازم باید چیکار کنم؟ باید محکم بسازمش. خب اینو عقل هر آدمی میگه دیگه، مثل ساختمون سازی های ما نیست که الان میسازیم 10 سال بعد باید خلاصه اساسی اون خونه رو درست کنیم، تمام بازسازی خونه از 0 تا 100 خونه رو باید بازسازی کنیم. آبی چه خونه ای؟ خب تو که داری میسازی خب درست بساز. و شریعت ما هم در این باب سخن داره. ولی آیا از درون 10 آیه یا 20 روایت یا 30 روایت ما میتوانیم به معدن شناسی اسلامی هم برسیم بر فرض بودن؟ نه. میتوانیم به ساختمون سازی اسلامی هم برسیم؟ نه. میتوانیم به طب اسلامی ادعایی های تبریزیان و امثال های تبریزیان برسیم؟ نه. نمیشه. چرا؟ چون گزاره های ما برای اثبات کمه. بفهم. قرن 4 فکر میکنم بالا. حرف ما قبل از خب ببینید، نه بو علی که طب نوشته، ببینید یه چیزی رو باید تفکیک کنید. حالا من تو اون کتاب طب اخبارگری هم آوردم که ما یه طب اسلامی داریم یا طب مسلمانان. ما طب مسلمان ها داریم اما طب اسلامی نداریم، به این معنی که آیه تبریزیان میگه روایات طبی داریم، اثبات بعضی از گزارهای طبی هم داریم، اما طب جامع کاربردیه که همه مریضی‌ها رو خوب کنیم نداریم. بو علی سینا مسلمان بود و پزشک بود و معلوماتش رو هم از همین آقایون اینور اونور گرفته بود. علم پزشکی هم یه علم تجربی بود، خیلی هاش هم از راه تجربه دست آورده بود. چون بو علی مسلمان داره طب می‌نویسه، کتاب مثلا فلان کتاب رو در باب طب نوشته، آیا در اونجا مطالب شریعت رو مطرح کرده؟ نه، مطالب علم رو مطرح کرده. او حکیم مسلمانه، طبیب مسلمانه، طب به او طب مسلمانانه، نه طب اسلامی ادعای این آقایون. آقایون هم خلط کردن، گفتن حالا چون مسلمان نوشته پس اسلامیه. اون چه حرفیه؟ اینکه یک مسلمان نوشته که نمیشه گفت طب اسلامی، که طب مسلمانانه. طب مسلمانی با طب اسلامی متفاوته. ها که یعنی خیلی چیز از بین رفته ممکنه؟ نه، ما منکر این نیستیم که ممکنه بسیاری از تراث ما از بین رفته باشه و این واقعیت داشته، ولی جایی اون مستند نمی کنه خود بو علی که مثلا من اینو از پیامبر گرفتم یا از اهل بیت گرفتم، با اینکه تمایلات شیعیش هم زیاد بوده، یعنی میگن اسماعیلی بوده یا خیلی به قول معروف تمایلات داشته به شیعه، جایی نمیگه. و اساسا آیا نبی یا امام کارشون آوردن یک نظام طبیه؟ خب اینم یک سوال خیلی مهمیه. که ظاهرا جواب در اینجا منفیه. ممکنه امام گزاره طبی مطرح بکنه، ممکنه امام یه گزاره اقتصادی مطرح بکنه، ممکنه امام یه گزاره مدیریتی مطرح بکنه، ولی به این معنا نیست که او وظیفش این باشه که بیاد چیکار کنه، بیاد طب بگه، بیاد مدیریت تدریس بکنه. مثلا چنین چیزی نبوده. آره هم ساده. خب نه ببینید، اون چیزی که به ما رسیده خب نه، اصلا اهل بیت خب تو اون مقام نبودن. خب نه، اونه باید انسان رو خوب تربیت کنی تا جامعه سالمی داشته باشی. ببین جامعه اگه بخواد سالمی، جامعه یه امر اعتباریه، جامعه رو انسانهای جامعه میسازن. اسلام آمده برای تربیت این انسانهایی که تشکیل دهنده این جامعه اعتباری هستن و به او حقیقت میدن. یعنی پیامبر آمد گفت خودتون رو حفظ کنید، تقوا پیشه کنید، انسانهای خدومی باشید، انسانهای شکوری باشید، خیانت به هم نکنید، به ناموس هم دیگه نگاه نکنید. جنبه‌های فردی رو داشت میگفت که انسان سازی بکنه. برای چی؟ برای اینکه تو وقتی انسانهای خوبی داری، خود به خود جامعه خوبی هم داری. ما یکی از مشکلاتمون اینه که متاسفانه ما انسان، مخصوصا تو مسئولین، ما انسانهای خوب کم داریم. ما اگه تو مسئولینمون انسانهای خوب زیاد بودن، وضع جامعهمون این بود؟ نبود دیگه. اینقدر بخور بخور و اینقدر اختلاس و اینقدر ارتشاب و اینقدر ادعای مسلمونیمون هم میشه. لذا پیامبر آمد برای اینکه انسانها رو بیدار بکنه که انسانها، شما به وظیفه انسانیتون باید برگردید. خب وظیفه انسانی چیه؟ در طریق الهی شدنه. دروغ نگید، غیبت نکنید، به حقوق همدیگه تجاوز نکنید. اینها وقتی خوب شکل بگیره، از توش جامعه خوب در میاد دیگه. یه جامعه ای که طبقات نداره، بالا شهرش با پایین شهرش اینقدر اختلاف نداره، پایین شهرش مثل 10 میلیون باشه، بالا شهرش مثل مثلا 200 میلیون تومان باشه، مثلا چنین چیزی نداره. جامعه ما جامعه اسلامی نیست، همچین بی تعارف. ما اصلا جامعهمون اسلامی نیست، ولی ظاهرش چیه؟ ظاهرش مسلمونیه. اسلام غیر از مسلمونیه. حرف اینجاست، همون حرف سید جماله، میگه من غرب رفتم مسلمون زیاد دیدم، اسلام ندیدم. اومدم اینجا اسلام بود مسلمون نبود. حالا این حرفم مسامحه داره البته، خیلی نمیتونه دقیق باشه، ولی مثلا ما ماشین میسازیم، ژاپنی هم ماشین میسازن، مثلا ما مسلمونی میسازیم یا اونا؟ یقینا اونا اگه بخواد رو اسلام باشه، کار اونا اسلامیه نه کار ما. لذا اسلام میاد جهت کلی به انسان میده، میگه حواست باشه یه خدایی هست. پیامبر میفرماید من آمدم، مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو گسترش بدم، تمام بکنم. یعنی سیاست ذیل اخلاقه. لذا هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، مگه نه برای امام حسین علیه السلام کاری داشت مثلا یه نگاه به همه بکنه، همه آدم شن؟ نه. ولی خب قرار نیست همش با معجزه بریم جلو دیگه. اوج معجزه امام حسین همین کربلایی است که اتفاق افتاده و این همه انسان سازی که بعد از اون به وجود آمده، وگرنه برای، ولی با اختیار به وجود آمده. من اگه بخوام آقا همه رو نگاه کنم همه سنگ بشن، همه چوب بشن، کاری نداره که، برای امام حسین که کاری نداشت که. ولی امام حسین میخواد مسیر خودش رو بشر طی کنه برای هدایت. لذا اسلام آمد برای جهدهی به زندگی به هم ریخته پلشت انسان، نه فقط در شبه جزیره، در خود جای دیگه هم همین بود دیگه. لذا ما بر اساس اینکه گزاره های رواییمون، اخبار واحد و اخبار آحادمون در باب مسائل علمی مخصوصا تو این امور کمه، نمیتوانیم ادعا بکنیم که زمین شناسی اسلامی، مدیریت اسلامی به اون معنایی که یه عده‌ای میگن. بله ما گزاره هایی داریم، مثلا ما نامه حضرت امیر علیه السلام برای مالک اشتر رو داریم، خب چقدر زیباست، ولی متاسفانه ما از این منابع کم داریم. مثلا ما اگر مثل اون 20 تا 30 تا داشتیم میشد منشور مدیریت اسلامی، تازه رو همون هم کار نکردیم. چه تعابیر زیبایی رو حضرت میارن، چگونه شهروندان رو توصیف میکنن. خب اینو باید کار بشه در موردش دیگه. متاسفانه ما رو همون منابع کممون هم کار نکردیم، نه تو اصول دین نه تو فروع. تو فروع دین حالا بیشتر بوده، البته ما فقیه خیلی در فروع دین داریم، ولی فقیه در اصول دین کم داریم، فقیه در امور علمی کم داریم. این نکته ایست که باید دقت بشه و اینجا باید معلوم بشه که بالاخره این نگاه افراطی و تفریطی به دین غلطه بر اساس حرفایی که زدیم. و ما به این معنا علم دینی رو در همین حد اقلش، یعنی علمی که برخواسته از گزاره ها و اخبار واحد، اخبار آحاد هست در زمینهای مختلف، در این حد ممکنه از توش بتونیم بعضی از گزارهای طبی رو در بیاریم، بعضی از گزارهای مدیریتی رو در بیاریم، بعضی از گزارهای اقتصادی رو در بیاریم، بعضیش رو، ولی نه اینکه نظام جامع طبی داشته باشیم، نه اینکه نظام جامع اقتصادی به این معنایی که دیگه مثلا یه نظامی داشته باشیم در مقابل نظام مثلا کپیتالیستی یا نظام مثلا فرض کنید چه می‌دونم سوسیالیستی کمونیستی به این معنا، یا اگر هم اساساً داریم فعلا از توش چیزی در نیومده و یه قسمتش هم به این برمیگرده. بله نهایتش اینه که ما بگیم نه ما نافی نیستیم، نمیگیم نیست، ولی فعلا چیزی نیست. یه ابرمردی میخواد مثلا مرحوم شهید صدر که یه کاری رو شروع کرد به نام اقتصاد اونا بیاد اونو بست بده، ولی خب کسی این کارو نکرد دیگه، نه تو اقتصاد کرده نه توی مدیریت و مسئله حکومت رو هم خب مرحوم امام بیشتر اومد گسترشش داد دیگه. خب نه میگه ببینید شما وقتی که بتوانید از درون گزاره های دینی که مبتنی بر روایات و آیات هست چیزی رو اثبات بکنید میتونید بگید دینیه. چرا؟ میتونیم بگیم دینیه. خب همینه دارم میگم دیگه، فرق ما بین دین واصل و صادر همینه. ما در دین صادر حرفی نمیزنیم، ما بحث اون تو دین واصله. نسبت به دین واصل یه فقیهی میگه من حق تشکیل حکومت دارم، حکومت تشکیل میدم، یه فقیهی مثلا میگه نه من حق تشکیل حکومت ندارم. هر دو اینام درست میگن، چون او بر اساس یک سری گزاره ها به اون حرف رسیده، از هوا و هوس که نرسیده که، این فقیه هم بر اساس یک سری گزاره ها به اون رسیده، ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه متفاوت میشه دیگه. بذار هر کسی نظر خودش رو مطرح میکنه در اینجا. خب انشالله کفایت بکند، انشالله که مباحث مهمترش بماند برای بعدها انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.